بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، احترام دارم محضر شما بزرگوار. انشاءالله هر جایی که هستین حال دلتون خوب باشه. توفیق نصیب بنده شده از اینکه دقایقی رو مهمان خونه‌های گرم شما باشم. با افتخار بنده مسلم آقایی هستم و اینجا هم شبکه جهانی ولایت شهر علم و اجتهاد قم توفیق داریم که در خدمت شما هستیم با برنامه امت اسلام. خیلی خوشحالم از این جهت. یه تبریک هم میگم خدمتون این ایام فرخنده رو. امروز تو استودیو بنده حقیر افتخار دارم که در خدمت کارشناس گرانقدری هستم، وجود ناظرین حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد حسینی شاهرودی. اجازه بفرمایید سلام احوالپرسی داشته باشیم و بعد انشالله باب گفتگو رو باز کنیم. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید. این ایام و خدمت رو تبریک میگم. تشکر از اینکه قبول زحمت کردیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و بزرگوارمون و خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنیم. ایام خجسته ولادت با سعادت پیامبر از این اعظم اسلام.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. بهانه ای شد که به حالا امروز ما در خدمت شما باشیم استاد بزرگ. این نکته رو بگم محضر شما بینندگان بزرگوار، کارشناس گرانقدری که در خدمتشون هستیم، به عبارتی حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد شاهرودی، حسینی شاهرودی، نماینده محترم خبرگان رهبری در کردستان هستن و عضو شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی. عرض کنم این نکته رو خدمتتون، معمولا ابتدای برنامه ها میگم، فکر میکنم تذکر و یادآوری به جایی باشه. اون اینکه برنامه امت اسلام اگه خاطر شریفتون باشه، خیلی از شما بزرگواران با نگاه زیباتون رصد میکردید و به بنده حقیر هدایت میکرد که چه باید بگم و برنامه از این زاویه بهش بپردازیم. این نقص وجود داره، این نقطه قوت ماست و ما خیلی استقبال میکردیم. من خواهش میکنم این هفته هم همچنان با ما باشید، نقطه نظراتتون رو بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی که همکارم انشاءالله همین الان زیرنویس میکنن. این به این منظور هست که شما میتونید خیلی راحت پیام بفرمایید از طریق به هر حال پیام رسانه‌های مجازی، پیام دست بنده حقیر میرسه آنلاین انشاءالله مطرح میکنم. یا اصلا ما خیلی خوشحال میشیم از این جهت که صدای شما رو هم بشنویم. میتونید به هر حال ما رو مفتخر کنید و گوشی تلفن همراه رو بردارید و برنامه تماس بگیرید. اگر سوالی دارید، شبهه‌ای دارید، موردی هست که ذهن شریف شما رو اذیت میکنه، تو این هفته مبارک و میمون و فرخنده حتما بپرسید که انشاءالله رفع شبهه بشود. خیلی متشکرم استاد بزرگوار. امت اسلامی چند هفته برنامهش تقدیم بزرگواران و بینندگان و اهل علم ما شد. عرض کنم که ما در مورد امت صحبت کردیم، در مورد ملت تعاریفی داشتیم، هویت، قوم، مرزبندی های سیاسی، جغرافیایی، اصلا به چه دلیل ما میتونیم وجه تمایز ملت ها با هم دیگه بشویم. هفته پیش خاطرم هست در مورد وحدت واجب فراموش شده صحبت کردم. این که اینقدر روایات و احادیث و قرآن تأکید به وحدت کردن، اما خب متاسفانه یک واجبی است که به دست فراموشی سپرده شده. من امروز میخوام حضرت عالی که حالا افتخار داریم ما در خدمت شما هستیم، این راهکارهای عملی وحدت رو برای بنده حقیر و بینندگان و بزرگوار تشریح بفرمایید.
بله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب باز هم تبریک عرض میکنیم ایام رو و آغاز هفته وحدت رو که ما مسلمان ها همه امت پیامبر اسلام هستیم و در این ایام ولادت اون حضرت خب در جشن و سرور هستیم و از خدا میخواییم که انشاءالله به برکت وجود نازنین پیامبر انشاءالله اون امت واحده ای رو که خود خداوند متعال اون رو میخواد، ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فعبدون، در یک جا این رو میفرماید که این امت شما امت واحده، اصلا خداوند اینو میخواد، امت واحد است و یک خدا هم که بیشتر ندارید. و انا ربکم فعبدون، فعبدون این بندگی کردنه، این بنده خدا باشیم تا تابع خدا باشیم، مطیع خدا باشیم. و در آیه دیگر همین رو تکرار میکنه، نهاده امتکم امتن واحده و انا ربکم فتقون، یعنی اینکه امت واحدی شما هستید، امت پیامبر اسلام، من هم پروردگار شما هستم، فتقون، تقوا پیشه کنید. این تقوا پیشه کردن، پرهیزکاری و بازداشتن از همون اختلافه، یعنی توجه کنید که این امت واحده رو شما از بین نبرید، به هم نریزید، اختلاف نداشته باشید. این به هیچ وجه به این معنا نیست که خب هیچ اختلافی نیست، هیچ نظری نیست. بله. اختلاف نظر هست، اختلاف آرا هست، طبیعی هم هست، در همه امت‌ها هست، تو هر مذهبی هم باز بزرگانشون اختلاف دارن. اما اینکه اون اصل این وحدت امت اسلامی، این که یکی هست، اینا همه زیر چتر پیامبر اسلام هستن، همه مسلمان هستن، همه یک آیین دارن، همه یک قبله دارن، همه یک حتی اصول دین ما یکی است، توحید است، نبوت هست، معاد هست، همه اینو قبول داریم. این یکی بودن رو به همش نزنید، این یکی بودن این امت اسلام رو شما داشته باشید. لذا هم قرآن کریم میبینیم در آیات متعددی هم به اصل وحدت اشاره داره و هم به آثار وحدت، که این وحدت اگر باشه چه اتفاقی میفته، اگر نباشه چه اتفاقی میفته. همین آیه شریفه که خب خیلی هم تکرار میشه، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، و این خیلی صریحه که در فعل عام این وجوب این وحدت رو، اعتصام به حبل الله که همون قرآن کریم هست، پیامبر اعظم هست، اینها حبل الله هستند، پس باید ما چنگ به اینها بزنیم در یک راستا. ولا تفرقوا، و فقط به همین اکتفا نمیکنه که وقتتون به حبل الله، ولا تفرقوا، تفرقه نداشته باشید، جدای از هم نباشید، یکی هستید، همتون تابع قرآنید، تابع سنت پیامبر هستید، تابع خدا هستید، همونطور که میفرماد. و این رو به عنوان یک نعمت برای مسلمان ها تلقی میکنه، و ذکروا نعمت الله علیکم، یعنی این که شما یکی هستید، با هم هستید، این نعمت الهی است، و این نعمت رو همیشه و اما به نعمت ربک فحدث، همیشه متذکر باشید که یادتون نره که یه وقت باز اختلاف پیش بیاد و بخواید برید دنبال تفرقه. و ذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، که شما دشمن بودید با هم، به نعمت اسلام شدید برادر. الف بین قلوبکم، قلبهای شما با هم ارتباط داره، تعریف قلوب شده، ارتباط قلبی دارید. یعنی مسلمان ها این نیست که فقط ارتباط ظاهری دارن، همه میگی مسلمانن، حالا این تو این کشوره، اون تو اون کشوره، اون زبانش عربه، این زبانش فارسه، اون زبانش ترکیه، نه، این قلب ها با هم ارتباط، الف بین قلوبکم، مسلمان ها قلبن به هم علاقه دارن، قلبن ارتباط دارن. پس بنابراین این رو بدونید، و بعد هم یک خانواده اید، شما جز یک خانواده اید، اخوان وقتی میبرماد و اسبحتم به نعمت اخوانا، این شما یک خانواده شدید، شما برادر شدید. که لذا خود این بحث برادری رو چند جا مطرح میکنه، این نمل مؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، اونم دقیقا همینه، این یک خانواده، برادرید، با هم هستید. پس بنابراین بین این برادران اون چیزی که باید اتفاق بیفته، اگر اختلافی هست، گفتگوی هست، اگر شبهه پیش میاد، اگر مشکلی هست، فاصلحوا بین اخویکم، همه مسلمان ها باز این وظیفه رو دارن که اگر یک دو گروهی با هم دیگه خلاصه بحثی دارن، حرفی دارن، اصلاح کنن. این رو باز با همون گفتمانی که دارن، با تذکری که میدن، با مسائلی رو که روشن میکنن، این رو روشن بکنن و براشون مشخص بشه. لذا ببینید خداوند متعال این رو علاوه بر این که می‌فرماید اگر هم باز حواستون باشه، اگر اختلاف پیش بیاد، همه اون خلاصه برتری هایی که هست برای امت، اون جایگاهی که پیدا کردید و اون عزتی که دارید همه از بین میره. و ولا تنازعوا فتفشلوا. تنازع و اختلاف و درگیری باعث فشل شدنه، باعث این میشه سوز شدنه، باعث اینکه اون قدرت و عزت و اینها از بین بره. طبیعتا این درگیری ها چیزی رو بر انسان نمیفزه. فتفشلوا و تذهب ریحکم، یعنی اون آبروتون میره، عزتتون میره. همونطور که حالا مسلمان های زمانی به یک تمدن بزرگی رسیدن و گاهی همین اختلافات به اینجا کشوند که اون باز قدرتشون، عزتشون، عظمتشون از بین بره، چون جدا جدا شدن، هر کدام به سمتی رفتن و اون چیزی که داشتن به همون خوشحال شدن و دیگه باقی رو رها کردن. لذا می‌فرماید این رو یک مرزبندی هم باید داشته باشید، یعنی این که شما با هم هستید وقتی میتوانید با هم باشید که یک مرزبندی با دشمنانتون داشته باشید، چون اونها نمیخوان شما هرچی وحدت داشته باشید با هم باشید قطعا قدرت برتر خواهید داشت و این قدرت برتر اونها نمیپذیرن. خب چه میکنن؟ در از چه راهی وارد میشن؟ از راه تفرقه بین شما. لذا مرزبندی داشته باشه. آیاتی ما داریم، یه سری از آیات که این رو میفرماید برای جلوگیری از این. و یکی هم اینی که شناخت دشمنه، یعنی باید بدونید دوستتون کیه، دشمنتون کیه، چون انسان ها معمولا اینجوری هستن دیگه، هم دوست داره هم دشمن داره. مسلمان ها میفرماید که خودتون ببینید، مسلمان ها با هم برادرید، با هم دوستید، تألیف قلب هاتون با هم ارتباط داره، یک خانواده اید. اما دشمنانی هستن که اینها نمیخوان شما این رو داشته باشید، در اون جایگاه باشید. لذا تعبیرات حالا از این قبیل، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مؤمنون به هیچ وجه کافرین رو به عنوان دوستان خودشون نمیپذیرن، قبول نمیکنن که برن سراغ اونها، با اونها دوست بشن. طبیعتا وقتی با اونها دوست شدن باید علیه کی؟ علیه بعد وقت میگن علیه مسلمان ها. این فرماد همچی چیزی رو خدا قبول نمی کنه. کسی که ایمان به خدا داره، ایمان به قیامت داره، هیچ وقت نمیاد این رو بپذیره که این کار رو بکنه. که یا من دون المؤمنین، یعنی اونا رو دوست بگیرن، مؤمنین رو دوست نداشته باشن. خب این نمیشه از همچند چیزی که نمیشه مؤمن. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، یعنی اگه این کار بکنه این دیگه از جرگه مسلمانی خارج شده، خدا براش چیزی ارزش دیگه قائل نیست. یعنی این یه چیزی که خب این اگر از امت اسلامی خارج شد، رفت سراغ اونها و امت اسلامی رو، بخشی از امت اسلامی رو رها کرد، حالا دیگه این رفته با اوناست، اینو دیگه شما روش حساب نکنید. یعنی این تا این حد داره که خب این رو باید پس توجه بکنیم. خب پس باید چه کار بکنیم؟ باید بیایم تلاش بکنیم راهکارهای عملی. یک بحثی هم که واقعیتی هست، خب اختلافاتی وجود داره، یعنی بحثهایی هست اینه که امت اسلامی رو حالا چه دشمنان کردن، چه دوستان نادان کردن، چه افراطیون کردن، همه این مسائلی دست به دست هم داده و یه مقداری اون تفرقه بین امت اسلامی ایجاد شده که ما دو مسئله رو باید روش داشته باشیم و کار بکنیم. یکی بحث تقریب بین مذاهب اسلامی است و یکی وحدت امت اسلامی است. که تقریب میتواند در جهت رسیدن به وحدت کمک بکنه، که ما اگر این رو بیایم تلاش بکنیم که هرچی به هم نزدیکتر بشیم از نظر فکری، شناخت بیشتری از هم پیدا بکنیم. یکی از اینکه فرمودید را کارهای عملی، خب علتها چیه؟ اول بیم علتها رو ببینیم و بعد بیم که حالا راهکار برای اون بدیم. یکی از علتهای عمده این تفرق امت اسلامی عدم شناخت صحیح از هم هست. یعنی هر کدام دیگری رو به چیزهای متهم میکنه که اون نیست، این واقعا اینجوری نیست.
بسیاره استاد یه وقتی در مقام آکادمیک و مباحثه علمی می‌خوایم بحث کنیم، اون بحث جدا می‌تونیم اتفاق نظرها رو بگیم، اختلاف نظرها رو بگیم، اما اینکه جدل بشه در فضای اجتماعی در ارتباطات بخوایم اینو سوء استفاده کنیم، فکر می‌کنم متأهل شما نباشه. استاد بحث تقریب رو اشاره فرمودید، می‌تونم سوال بعدیمو بپرسم؟ حالا حضرت عضو شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی هم هستید، بین تقریب و وحدت اصلا تفاوت‌هایی وجود داره؟
ببینید، تقریب زمینه وحدت میتونه باشه. تقریب یعنی نزدیک شدن به هم از نظر فکری. همین که عرض کردم، ببینید ما خیلی از مسائلمون مسائل مشترکه، یعنی مشترکات امت اسلامی بالای 90%، یعنی اگر خواهیم اینو بگیم بالای 90% مشترکات داریم. توی یه سری چیزا اختلاف نظر داریم. خب حالا این اختلاف نظرها، بعد میگیم پس این همه مشترکات داریم، چطور ما با هم دیگه انگار که دو مجموعه جدا هم هستیم، اصلا کاملا انگار با هم مخالفیم، اصلا اینا اونا رو قبول نداره، اونا اینا رو قبول نداره. یه نه، اتفاقا برای همین عدم شناخت است. اگر روی مسائل بیاییم بحث بکنیم، همدیگر رو بشناسیم، اینه. اگر همدیگر رو بشناسیم، بعد میگیم که عجب، خب ما که شما هم همونه میگفتیم، ما هم همینه میگیم. یعنی خیلی بله، از مسائل اینجوری است. شما همینه منظورت همین بوده، ما این بله ما هم منظور ما همینه شما هم. پس بنابراین اینو بهش میگن تقریب افکار، بحث بکنیم. حالا این بحث ها بله لازم نیست به جدل کشیده بشه. اصلا هم اینجوری نیست که ما فکر کنیم الان اگر چی بشه دعوامون میشه. نه، اگر حرف بزنیم دعوام نمیشه. وقتی که حرف رو نمیزنیم یا گوش نمیدیم و یه چیزایی رو، تصوراتی رو داریم، بر اساس اون تصورات فقط تصمیم میگیریم، اینجا دعوا میشه. واقعا بزرگانی که با هم حرف زدن، الان شما ببینید کنفرانس وحدت، خب از مذاهب مختلف میان میشینن بحث میکنن، نه دعوایی میشه، همدیگر هم خیلی در آغوش میگیرن، خیلی هم تشکر میکنن. این بحثای مختلفی که میشه، میبینید که خیلی ها میگن عجب، اینی که خب ما هم همینی میگفتیم. و یه وقتی توی اندونزی یک کنگره برای مرحوم غزالی، امام غزالی گذاشتن، خب یکی از کسانی هم دعوت شد، بنده رفتم اونجا توضیح دادم و بعدش هم بحث کردیم از غزالی و از اینکه خلاصه دیدگاهاشو و نسبت ارادتش به امام هشتم و در اونجا خراسان هم اونجا هست بود و قبلا و اینها. بعد یکی از اون گفت خب این چیزایی که شما گفتید که ما هم همینه میگیم. بله. گفتم همینطوره، یعنی هیچ این تفاوت، چون من میدونستم خب مذهب شافعی و اونجا شافعی مذهب بودن، این آرایشون، اعتقاداتشون، دیدگاهاشون، اینها چون در کردستان بودم، اینم شافعی مذهب کاملا میشناختم و توضیح گفتم همینه، اینهایی که من گفتم همه دیدگاه های مکتب اهل بیت و شیعه است، اونها هم که شما گفتید همه مذهب شافعی است و از اهل سنت، نه فقط مذهب شافعی، باقی همینطوره. یعنی باقی مذهب، مثلا نسبت ببینید دیدگاه های ما نسبت به اهل بیت، تصورات بعضی که خب اهل سنت نمیشناسن فهم کنن مثلا ما اهل بیت رو دوست داریم، اهل سنت اهل بیت رو دوست ندارن، با اینکه نه اینجوری نیست، اینها اهل بیت رو دوست دارن، فدایی اهل بیتن، اصلا عشق و ارادتی که به پیامبر رو آل دارن، معنا نداره این حرفات چیه که اونها دوست ندارن. یا تصوراتی که اونها نسبت به شیعه دارن که اینها فقط مثلا اهل بیت گرفتن، نسبت به اصحاب اصلا همشون اصحاب رو چی میگن؟ نه، ما اصحاب منتجب، منتها میگیم که اونها یه اصحاب پیامبر گرامی اسلام، اون انسانهایی که خوب بودن، که جدا هم نمی کنیم که حالا کی اینجوری که اونجوری، نه، همه خوبان از اصحاب پیامبر رو هم ما قبول داریم. پس بنابراین اگر اینا بحث بشه، حالا روی مواردی گاهی مستاقهای گاهی مسائل اینچنینی جزئی رو میگیرن، خب این دور شدن و اختلافات اینها برای چیه؟ برای اینه که از هم شناخت کافی نداریم، یه سری تصوراتی داریم که بعضی حالا در تاریخ هم بودن، کسانی آمدن همین تصورات رو گرفتن، مثلا شیعه قائل به تحریف قرآن هست و ما نیستیم. خب نه اینجوری نیست اصلا شیعه. الان شما بیایید یک نفر پیدا کنید که بگه آها قرآن تحریف شده و یک واوی مثلا جابجا شده. نه اینجوری نیست. حالا نظرات یکی آمده یه نظری داده تو اون سمت من یه اهل سنت کسانی نیستن که نظرات اینجوری. خب چرا دادن؟ اونم دادن اینو. ولی الان چی؟ یعنی وقتی میگید که خب اهل سنت قائل به چی هستن؟ میگه قائل به عدم تحریف قرآنه. شیعه چیه؟ میگیم شیعه هم قائل به عدم تحریف قرآنه. پس همه مردم اسلامیم؟ بله. اما گاهی میبینید اون افراطیونه که اصلا توجه به این ندارن میگن چون شما قرآن قبول ندارید. کی گفت ما قرآن قبول نداریم؟ ایناست. این وقتی بحث میشه به هم نزدیک میشه میگه عجب تو این مسئله شما اینجوری فکر میکنید؟ میگیم بله. شما هم اینجوری فکر میکنید؟ میگیم بله. پس میشیم مثل هم که درست. این میشه تقریب. وحدت اون وقت در مسائل عملی است. میام تو میدان باید یکی باشیم، برادر باشیم، اونی که قرآن میفرماید که با هم اختلاف نداشته باشیم، منافع مشترک داریم، دشمن مشترک داریم. یعنی اینها وحدتی است که ما میتونیم توی بخش‌های مختلف بعداً بیایم این رو پیادهش کنیم. لذا فرق این که تقریب با وحدت در اینه که وحدت توی مرحله عمله که دیگه با هم دیگه میایم اتحادی داریم در مسائل مختلف. اما تقریب اینه که به همدیگه نزدیک بشیم از نظر فکری و تصوراتمون رو اصلاح کنیم و اگر واقعا به این مسائل برسیم خیلی از چیزهایی که فکر میکنیم دیگه اصلا تو اون نمیشه هیچ بحث کرد. من اتفاقا بحث کردم خب اینه که دیدگاهامون اتفاقا مبنای فقهیمون یکیه. حالا اگر لازم شد بعضی از مصداقهاش رو بگیم که خیلی مصداقهای مثلا ببینید مثلا ما در اذان و اقامه اشهد ان علی ام ولی الله میگیم. بله. درست شد؟ بعضی میگن که خب اهل سنت مثلا این که بس آقا این بدعته چیزی رو افسودن بر این زمان پیامبر گفته میشد. نه خب چرا افسودیم؟ پس این بدعت است. درست شد؟ بله. چون بدعت است حرامه پس گفتنش. اگر به همین خود فتاوای مراجع ما مراجعه بکنید میگن اگر چیزی رو بر اذان اقامه اضافه کنید چی میشه؟ به عنوان ورود. یعنی میگه این جزء اذان اقامه است، میشه بدعت و حرام. خب پس ما هم مثل شما میگیم بدعت و حرامه. پس چرا ما میگیم؟ میگن رجاء ثواب، به امید ثواب بگید. چرا؟ چون ذکر علی عباده. حدیث از پیامبر گرامی اسلام، ذکر علیین عباده. اگه بابان ذکر بگی چی؟ میگه خب اگه بابان ذکر بگی که نه این خوبه، مستحب عبادت. این رو اهل سنت هم قبول دارن. بله این روایاتی اهل سنت هم داره که ذکر علیین عباده. پس به عنوان ذکر اگه گفته بشه چی میشه؟ میشه مستحب، میشه ثواب. یعنی این که پس اون میگه بدعت هست، من میگم بدعت هست. گفتم ولی بدعته، واقعا حرامه. باشه واقعا شما حرام میدونی؟ بگم بله. اونتا با چه شکل؟ این شکل. ببینید مثلا این دیگه یه چیزیست که کاملا جدا میکنه اهل سنت باشیه. ولی اگر مبنای فقهیشو بخوای بفهمی اینه دیگه، مبنای فقهی اینه. یا بحث مثلا همین که ما مهر میگذاریم، درست شد؟ مهر گذاشتن به جایی رسوندن که حالا بعضی ها افراطیون میگن اینا چون سجده مثلا بر بت میکند پس بنابراین اینا کافرن هستن. ما بعضی از این تروریست ها و کسانی که حالا اعتقادی میان مثلا شیعه رو فرض کنید که میبینید که انتحاری ایجاد میکنن و هم کاری که در افغانستان اینا کردن، بعضیشون اینا رو میارن میگه آ ببینید اینها بر بت سجده میکنن، مثلا پس بنابراین کسی بر بت سجده میکند کافر است و باید او رو کشتش. خب اگر بیایم این رو بیایم یه بررسی کنیم میگیم حالا ببینیم شما چی میگید ما چی میگیم. میگیم که سجده بر خیلی چیزها جایز است. درست شد؟ ما یه سری چیز جایز میدونن، اونا هم یه سری جایز میدونن. بعضی چیزا ما جایز نمیدونیم، بعضی اونا جایز نمیدونن. درست شد؟ این اهل سنت. اما یه چیز مشترک داریم، یه چیز مشترک داریم همه مذاهب اسلامی بلا استثنا، و اون این است که سجده بر خاک ترجیح داره. مرجه. یعنی همه میتوانیم میخوام بگیم بهترین چیه، ثوابش بیشتر. مرجه یعنی چی؟ یعنی ثواب بیشتر داره دیگه، درسته؟ خب بر چی ثوابش بیشتر؟ میگه بر خاک، تربت. وقتی سجده بر خاک کنی ثوابش بیشتره. خب حالا این وقتی میگه خب ما بر خاک سجده میکنیم، کی گفت بر باد سجده میکنیم؟ این خاک رو شما خاک بیان حالا برای رو فرش میخواییم بذاریم در به این شکل اینجورش کردن که خب نه کثیف نکنه، ولی خاکه، بر خاک سجده، بر سنگ هم میشه، بر چوب هم میشه، بر چیزای دیگه هم. اما این ترجیح داره. پس مر نه تنها بت نیست، بلکه ترجیح داره به فتوای چی، به کدام مذهب؟ همه مذهب اسلام. یعنی اگه اینش میگیم حالا شما نمیتونید کار کنید، چرا؟ شما مثلا یه جا زمین باشه بر خاک سجده نمیکنید، چرا؟ خیلی خوبه اتفاقا، ترجیح داره. پس این رو میخوام بگم، اینی که اون با تصوراتش میگه این بت است و حاضر میشه بیاد یک شیعه رو بکشه برای اینکه این بر بت سجده نمیکنه، وقتی که بفهمه آقا این نه تنها بر بت سجده نمیکنه بلکه درسته کارش ثواب داره و همه امت اسلامی میتونن این کار بکنن، اینا رو بهش میگن تقریب. یعنی وقتی باز میشه که آقا شو این کاری که این میکنه دلیل داره. گاهی ما هم همینطوره، میگیم خب چرا اینا اینجوری میکنن؟ خب یه دلیل بگو، دلیلت چیه؟ وقتی دلیلش رو میگه باز میکنه، باز میکنه، میگه راست میگه، خب درسته مثلا این، حالا توی مسائلش اینکه نظرات دیگری باشه، اینو بهش میگن تقریب. اگر ما واقعا روی این کار بکنیم، اینه که حالا عرض میکنم مشترکات ما الا ماشاءالله اساسا اختلافاتمون بسیار اندکه و حل بشه.
استاد بزرگوار، این نگاهی که بنده حقیر دارم، حالا از این فرصت استفاده کنم، تایید میفرمایید یا رد میکنید؟ من وقتی میخوام در فضای گفتگوی صمیمانه وارد یک فضای آکادمیک بشم، طرح موضوع کنم، این شبهه رو مطرح کنم و پاسخشو بگیرم یا پاسخ بدم، نگاه من اینه، قطعاً از عامه مردم فاصله دارم، اهل مطالعه، قطعاً یک عقبه اعتقادی و علمی دارم. خوام بگم حالا که این افرادی که این گونه میخوان بحث کنن این عقبه مطالعاتی رو دارن، پس باید بپذیرن به یک اخلاق حرفه‌ای هم به هر حال دستاویز باشن دیگه. اخلاق حرفه‌ای میطلبه، به قول فرمایش شما، اینجا الان باید بپذیرم، اینجا این رو باید نقد علمی کنم، اینجا باید به هر حال به دور از جدل در یک فضای علمی بپذیرم و گپ و گفتگو بذارم. درست میگم استاد؟
بله. ببینید در بحث تقریر دقیقاً همینه. یعنی ما اول باید اون سه صدر رو داشته باشیم، اول باید همدیگر رو بپذیریم که حالا همش که من حق نمیگم، شما هم حق میگید، عرض کردم هر کدام دلیل خودمون رو داریم، این احترام بگذاریم. یعنی به این نیست که من پس درست میگم و شما نگه همه چیز باطل، نه اینجوری نیست که من حرفم رو میزنم، شما حرفتو میزنید، بعد با همدیگه برادروار با هم، خود قرآن هم این رو به ما اصلا چی توصیه کرده؟ و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این مبنای همین بحثای ما و تقریب مذاهبه. یعنی اگر ما به این آیه قرآن عمل کنیم، خداوند بشر، بشارت بر این بندگانی که یستمعون القول، گوش میدن حرف طرف مقابل رو، گوش میدن، فیتبعون احسنه، بعد هم میدن کدام بهتر، همونو میپذیرن. یعنی ما توی مسائلمون، حالا یه وقت میگه اصول خودمونو داریم، بعد میگه اگه من این چیکار باید مذهبم ول کنم، نه چرا مذهبتو ول کنید؟ انسان اصول خودشو داره، بعد وقت بسیاری از مسائل هست که بر مبنای همون مذهبی که داره، اصولی که پایبند است، اینها حالا میگیم بیا این اختلافاتی که دیگه همه بحثای علمی است حل میکنیم. اگر این صدر رو داشته باشیم، اگر احترام به هم داشته باشیم، اگر همدیگر رو در کل بپذیریم که حالا اگر من جزء امت اسلامی هستم، اینم جزء امت اسلامی هستن، اگر من از قرآن دارم میگم، اونم داره از قرآن میگه، اگر من سنت پیامبر رو قبول دارم، اونم سنت رو، یعنی اینها. پس ما اگر حرفایی که میزنیم از کجا میگیم؟ میگه این آیه قرآن اینو میگه. اختلافاتمون هم بر مبنای برداشت هایی که ما از خود قرآن داریم یا از روایات پیامبر یا سنت پیامبر داریم. ولی وقتی بحث میکنیم و دلیل میاریم، میگیم خب نه این حرف درسته، فرض کنید که پس این رو تو این دیگه بحثی ما نداریم، خیلی از مسائل این چنین نیست، لذا باید هم سعی داشته باشیم هم احترام بگذاریم با دعوا و جدل و مثلا فحش دادن اینا که کاری حل
نمیشه،
حتما باید باشه.
استاد یه گلوی تازه بفرمایید، نمیخوام خیلی خستتون کنم، شاید در پارت دوم بازم از بیانات شما بهره مند خواهیم شد. بینندگان بزرگ، یک میان برنامه ببینید و من تقدیم کنم به ساحت مقدس آقا بقیت الله، عرضه میکنم آقا جانم، ای آب آب، رودخانه ها آتش دیدار تو را دارند و در بستر انتظار به سوی تو شتابانند. ای هر کجا نظام تو نازم، ای هر کجا قیام تو قائم. بیا که بی تو نه سحر را لطافتی است و نه صبح را صداقت. یک فاصله کوتاه برمیگردیم مجدد با نقطه نظرات شما در خدمتتون هستیم.
حبیب الله یا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله ثغرك الوحي لذا تنطيق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافيع الملل
يا حبيب الله يا
الهی شکر، الهی شکر. خدای به حق وجود نازنین قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم روحی برواهنا له الفدا، خدای ازت میخوام توفیق فهم این ظرایف و نکات دینی رو انشاءالله به همه ما بچشانی. الهی آمین. شما بزرگواران، شما فرهیختگان، شما ارزشمندان بیننده برنامه امت اسلام هستین و اینجا هم شبکه جهانی ولایت هست و استودیو کنار بنده حقیق استاد با اخلاق و با صفا و پرمحبت وجود نازنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد حسینی شاهرودی هستند که خیلی اسباب مباهات برای بنده حقیر هست. اگر بیننده بودید راهکارهای عملی وحدت رو در پارت اول در قسمت اول گفتگو کردیم، استاد بزرگوار نقطه نظراتشون رو گفتن. یک سوالی که بنده به ذهنم رسیده بود فرق بین تقریب و وحدت رو استاد خیلی واضح شفاف برامون بیان کردن. میخوام برم در مورد این که نقش بزرگان و منادیان وحدت رو سوال کنم، اما قبلش از شما میخوام این تقاضا رو داشته باشم که خیلی میتونید بنده یه حقیر کمک کنید ها. یعنی چی؟ یعنی اگر که سوالی به ذهنتون میرسه تو این شب و روزهای فرخنده احساس میکنید که الان جاش تو این هفته وحدت مطرح کنیم، هیچ ایرادی نداره. هم میتونید از طریق فضای ارتباطی که انشالله همکارانم براتون زیرنویس میکنن بفرمایید، پیام هاتون به دست بنده حق تغییر میرسه. اما من که خیلی خوشحال میشم گوشی تلفن رو بردارید و اینکه ما مفتخر بشیم صدای گرم شما رو هم بشنویم. یه 20 دقیقه فکر میکنم تا پایان برنامه 25 دقیقه زمان داشته باشیم، از این فرصت استفاده بفرمایید. استاد بزرگوار خیلی متشکرم. ما منادیان وحدت میخوایم بگم چه کسانی هستن، اینجوری سوال مطرح کنم، و اینکه بزرگان ما نقش بزرگانی همچون حضرت امام، حضرت آی بروجردی در مورد وحدت چی بوده، به عبارت راهکارهای عملی که میگیم در وجود این بزرگان چجوری مصداق پیدا کرده است.
بله، خب بحث وحدت چون اهمیت ویژه‌ای داشته در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم، همونطور که کسانی حالا دشمنان تلاش میکردن بعضی ها رو حالا به شکلی قانع بکنن که در جهت مخالفت و در جهت تفرقه افکنی از امت اسلامی، حالا چه در میان شیعیان چه در میان اهل سنت، این را داشته باشد. ما بسیاری از بزرگانی داریم که اینها واقعا در جهت تقریب مذاهب و وحدت امت اسلامی تلاش های بسیاری کردن و نتایجی هم داشته. یعنی اگر امت اسلامی باز الان این ارتباطاتی که داره همدیگر رو در این میشناسه، باید بگیم که نتیجه زحمات این بزرگان هست. حالا اگر خیلی دور نریم از همین توی قرن اخیر که حالا بله معاصرین ما هستن، مثلا آیت الله ما بروجردی که فرمودید، ایشون یه ارتباط خیلی خوبی با جامعه الازهر مصر برقرار کرد و ارتباطاتی که داشت مبنا هم داشت. ببینید اگر ما میخواهیم بیایم گفتگو بکنیم، حالا چه در وحدت چه در تقریب، مثلا توی بحث وحدت ببینید بزرگان نظریات مختلفی حتی دادن، پیشنهاداتی هست، یعنی در این حد که ما بیایم تلاش بکنیم که حکومت واحد اسلامی تشکیل بدیم. مثل زمان پیامبر حکومت واحد اسلامی بود دیگه، از تعمیر اولش که بعد حالا بحث حکومت شام جدا شد، یا حکومت‌های اینچنینی. یعنی حتی این نظریه که این وحدت میگه خب بیا ما وحدت عملی ما اینه که یه حکومت تشکیل بدیم، یا اگر نمیشه حکومت تشکیل بدیم اتحاد جماهیر اسلامی. یعنی بعضیا بزرگانی بودن که رو بحث اتحاد جماهیر اسلامی کار کردن و تو ذهنشون بوده، مثل سید جمال و اینها، محمد عبد و اینها، اینا تلاش این بود می‌بودن امت اسلامی رو. حالا درسته که این حکومت‌های جدا جدا شدن، ولی میتونیم یه اتحاد جماهیری تشکیل بدیم.
بله.
یا بیایم اگر اینم حالا نمی‌شود، ما رهبری امت اسلامی رو کار بکنیم که حالا بعضی‌هاشون نظام شورایی رو می‌گفتن، شورای رهبری در امت اسلامی ایجاد بکنیم که اینها هر چی گفتن همه مثلا حکومت‌های اسلامی امت اسلامی بپذیرن، یا اینکه رهبری امت اسلامی رهبریش یکی باشه که حالا مثل بحث اولی الامر که مطرح هست، دیدگاه‌های مختلفی مذاهب دارن، میشه به یک اولی الامری برسن که این اولی الامر در حقیقت دیگه مسائلی که میگه قابل مسائل کلانی که مطرح میشه. میخوام عرض بکنم ببینید تو این دیدگاه‌های این چنینی بوده تا دیدگاه‌های دیگری که رو بحث تقریب هست. نقشی که مرحوم آیت الله بروجردی در این جهت داشت و طرح زیبایی که داشت، فرمود ببینید ما اگه برگردیم مسائل تاریخی گذشته چه بوده است و بعد هم بخوایم بیایم بحث‌های اعتقادی و این چنینی بکنیم، نه به جایی میرسیم نه چیزی رو حل میکنه. پس باید چه کار بکنیم؟ مثلا ما بحثی رو داریم که اهل سنت هم تعداد زیادی رو میپذیره و قبول داره، بگیم ما پیرو مکتب اهل بیتیم. خب اهل بیت یکی از چیزایی که داشتن مرجعیت علمی داشتن، همه اینها مرجعیت اهل بیت رو قبول دارن، چه در حکومت خود خلفای راشدین حضرت امیر علیه السلام بود، لولا علیون لحلک عمر، خیلی از مواردی مرجعیت علمیه که مسائلی که پیش می آمد حضرت امیر مراجعه می کردن و پاسخ می داد. لذا این بحث افضلیت علمی حضرت امیر و اینها خب برای کسی چیز نیست، چون که ما احادیثی که ما می خونیم در اهل سنت هم می گن انا مدینة العلم و علیون بابها. خب این فقط ما نمی گیم که اهل سنت هم همین نمی گن. باقی ائمه هم تو هر زمانی شما ببینید همین مسئله وجود داره. یعنی شما وقتی که امام رضا علیه السلام میاد در نیشابور میره و میخواست روایت بخونه، میگن چند هزار نفر همه آمدن قلم و دوات گرفتن بنویسن. اون زمان که اونجا شیعه نبودن که، اون اهل سنت هستن. پس بنابراین قبول دارن که این فرزند پیامبر. یا امام صادق علیه السلام، خب امام صادق این همه شاگردانی که داشتن، این شاگردانشون همه شیعه که به معنای شیعه مثلا ولایت امامت ایشون رو قبول داشته باشن که نبودن. اتفاقا یکی از شاگردان خیلی نزدیک حضرت مالک ابن انس که همین رهبر خلاصه مذهب مالکی است، یا امام شافعی رو خب ما میگیم باز شاگرد همین مالک هست، آمد اونجا. اتفاقا وقتی آمد که دیگه امام صادق نبود و امام کاظم هم در زندان بود، رفت که این خدمت مالک ابن انس که اون شاگرد خاص حضرت امام صادقه. یا خود ابو حنیفه مران لولا سنتان لحلک نومان، یعنی اگر اون دو سال شاگردی من نزد امام صادق نبود که من لحلک، یعنی چیزی نداشتم، یعنی این هاست. و باز ابن حنبل هم، احمد ابن حنبل هم شاگرد شافعی است. در حقیقت اینا یه جوری همشون وصل به امام صادق. پس برای این مرجعیت علمی ما بحث بکنیم، خب بحثی نداره. میگیم خب اینا اهل البیت، ادراب ما فی البیت، یعنی اینا واقعا نسبت به اسلام آشناترن و حرفشون سندیت داره. لذا آمد روی این مسئله گفت که ما حالا اینو داریم، شما هم مسائلی دارید، احادیثی دارید از پیامبر، خب ما قبول داریم شما احادیث از پیامبر، ما هم از پیامبر و ائمه هست که اینا مرجعیت علمی، پس بیایم بشینیم بحث بکنیم، حتی روایتی در بیاریم که مشترکیم، بیایم روی مسائلی که حالا اختلاف داریم و چنین اونا رو بگذاریم کنم، بیایم روی اینا بحث کنیم. که خود این باعث شد مثلا بر اساس جایی که فرض کنید حالا حدیث قدیر رو بخونیم، حدیث ثقلین رو،
بله،
نیتار کن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، اهل سنت تو دو جور روایت دارن، یکی کتاب الله و اطرتی داره، یکی کتاب الله و سنتی. هر کدام باشه سنت پیامبر رو کی شارعش هست؟ همین اهل بیت اطرته. پس بنابراین اینی میشه که این باعث شد که وقتی کار کردن روی بحث همین حدیث ثقلین، بعد الازهر آمد اینو چاپش کرد، کار خیلی جدی قشنگی در قم شد به سفارش آیت الله بروجردی و الازهر اینو چاپش کرد. ببینید نتیجه این شد که اون وقتی که اینها اصلا همین که بود آقا مگه مذهب چهار مذهب فقط اهل سنت درسته و باقی هیچ، خب شیخ شلتوت این فرمود که نه، این فقط چهار مذهب اهل سنت نیست، مذهب جعفری هم اگر کسی بهش عمل کرد، این فقهش عمل کرد، باز مجزیش مشکلی از نظر ما نداره. این که به این معنی نمیشه شیخ شلتوت آمد مثلا امامت پذیرف یا شیعه رو پذیرف، نه، میگه پس بنابراین اینی که شما میگید با این شکلی که مطرح کردید درسته، پس میشود این چه مذهب شافعی داشته باشه. این رو شما میبینید که باز شیخ الازهر همین چند وقت قبل هم همین مسئله رو گفت، گفت نه مانعی نداره از هر کدام از این مذاهب شما تقلید بکنید عمل بکنید کفایت میکنه. ببینید این روش آیت الله بروجردی آمد این مسئله رو حل کرد که تقریبه، یعنی امت اسلامی اونا احساس کردن نه ما هم بس حرف ما درسته، اینایی که داریم میگیم ما میگیم از مکتب اهل بیت گرفتیم، اهل بیت از کی گرفتن؟ از پیامبر گرفتن. اینا از کی گرفتن؟ از قرآن گرفتن. پس بنابراین منابع ما میتواند مشترک باشه، منابع ما یکیه، فرق نمیکنه. اجتهاداتمون با هم دیگه طبیعتاً هر کی بر اجتهاد خودش از مذهب خودش تقلید میکنه، هر کدام از مسلمان ها از این مذهب گفت که عمل بکنه کفایت میکنه. خب این خیلی مسئله جالب بود در نزدیک شدنه، که حالا بعضی ها مثلا همین که حالا از ما گفت آقا یعنی چی شما میخواد میاد ما رو تایید کنن؟ نه، اونا گفتن آقا شما فرض کنید چنین شدید، ولی اونهایی که امت اسلامی فهمید که درست میگن، امت اسلامی که حالا اختلاف نظر دارید، هر کی بر اساس نظر خودش داره عمل میکنه دیگه، چطور این همین رو ببینید یک مسئله یادی بکنیم، این که فرمودید بنیانگذاران وحدت، یکیش مرحوم آیت الله تسخیری بود، واقعا باز خیلی زحماتی کشید و اخیراً هم از دنیا رفت و واقعا دنیای اسلام راجع به ایشون یک احترام خاصی قائل بود. در ایشون هم نماینده ایران و شیعه بود در مجمع فقهی جده در حقیقت، اونجا در عربستان که این برگزار می شد. خودشون، من از زبان خودش شنیدم این رو، فرمود که در اونجا بحث همین که در روز دوازدهم رمی جمرات اهل سنت قائل بر این بود که باید ظهر بشه، بعد از اذان ظهر اینها برن، و خب دیدید چند سال اینا هجوم می آوردن و تلفاتی داده می شد و افرادی زیر پاله می شدن. بحث کردن چیکار کنیم این رو، گفت من اونجا گفتم شما همش به خلاصه فتوای شاگردان عمل میکنید و یه بارم به فتوای استاد عمل کنید.
آفرین.
گفت آفرین. که یعنی چی؟ گفتم خب این فتوای امام صادق این هست که قبل از ظهر هم میشه. خب توی اونجا میگفت این بحث افتاد که چی به چه و فلان، خلاصه میگفت اون روزش به نتیجه نرسه، ولی فرداش گفتم راست میگن. ما اعلام، پس بنابراین دیگه مانع که میشیم مانع رو برمیداریم، هر کی خواست به اونم عمل کنه اشکالی نداره، و این حل کرد مشکل جهان اسلام. واقعا یه مشکل شده بود دیگه، هر سال تعدادی تلفاتی داده میشد. خب وقتی این نحوه استدلال میشه، میبینید که خیلی خوبه، این حرف رو قبول میکنم. خب با شما این فرزند پیامبره، این استاده، اینم نظر داره، شما به نظر این عمل کنیم، خب اشکال نداره، پس این کار میکنیم. ما دیگه جلو رو از این مانع نمیشیم دیگه، مانع نشدن دیگه بعد از این. یه دوام با پیشنهاد ایشون اتفاق افتاد. ببینید نگاه مرحوم آیت الله بروجردی این بود. در بحث باز وحدت خود حضرت امام، خب شما ببینید هیچ قائل به این که این شیعه است و سنی است در مسائل حالا وحدت امت اسلامی، مثلا بعض فلسطین بگید، فلسطین این نبود که بعد از انقلاب ما ازش دفاع کنیم و وایستیم. حضرت امام قبل از انقلاب هم حرف زده، هم بیان کرده مسائل رو، هم از وجوهات شرعی گفته می شود کمک کرد در این راه. خب این وجوهات شرعی می دونیم که از نظر فقهی و این باید وجه شرعی داشته باشه. میگه پس بنابراین اهل سنت هم باشه، اشکال نداره، در این جهت اشکالی نداره، می شود این کار رو کرد. اقدامات مختلفی که انجام داده و دیدگاه های ویژه‌ای که داره که حالا بیان میکنم، یا خود مقام معظم رهبری برای این کارهای مختلفی انجام داده، یکیش همین برگزاری در حقیقت تأسیس مجمع جهانی عرض کنم که مذاهب اسلامی، که حالا الان هم باز اقداماتش رو میبینید، کنفرانس وحدت که 35 کنفرانس امسال هم برگزار میشه، ان شاء الله فردا هم افتتاحیه‌اش هست، و بعد هم از جهان اسلام در گذشته تعداد بیشتر می اومدن، الان با توجه به شرایط کمتر میان. اینا میان میشینن با هم دیگه رو میبینن، بحث میکنن و مسائلی که دارن، یا خود این هفته وحدت رو، خب به ابتکار حضرت امام این خیلی تونست منشأ اثراتی بشه واقعا، که این قضیه یک هفته چیزی رو که میتوانست منشأ اختلاف باشه. یعنی اهل سنت مشهوره که ولادت پیامبر رو 12 ربیع میدونن، مذهب جعفری و تشیع ولادت پیامبر رو 17 ربیع میدونه، درست شد؟ مشهور اینه، وگرنه ما هم در شیعه هم همینطور داریم، بعضی که 12 ربیع میدونن، اینا معمولا اهل سنت هم بعضی همین رو دارن، منتها مشهور اینه. خب این میتونست مثلا اختلافی باشه که آقا شما اصلا با شما فرق داریم، در ولادت پیامبر هم اختلاف داریم. حضرت امام فرمود دیگه اشکال نداره که ما یک هفته برای ولادت پیامبر جشن بگیریم، شادی داشته باشیم، این 12 باشه 17 باشه، باشه هر دوشو میگیریم، هر دوشو جشن میگیریم، هر دوشو میگه برای پیامبر. این که خب ببینید این شد به جای هفته اختلاف شد هفته وحدت. پس میایم بحث میکنیم، از پیامبر میگیم، صفات او رو بیان میکنیم، از همین وحدت بیان میکنیم، تقریب خلاصه مسلمان ها رو بحث میکنیم، برادری ما باید چی باشه، حتی در مسائل یا ترجیح دادن این که ما باید با مسلمان ها ارتباطمون فرق بکنه، مسائل اقتصادیمون، سیاسیمون. ببینید از وقتی انقلاب پیروز شده هر جا که مسلمان ها نیاز داشتن، کمک میخواستن، ایران اسلامی کمک کرده. خب این به دستور کی بوده؟ به دستور حضرت امام بود، وقتی امام بود، بعدش هم مقام معظم رهبری. یعنی شما اگر ایران نبود و حمایت نمی کرد و کمک نمی کرد، یه کشور حالا مسلمانان هستن بوسنی در اروپا دیگه، اینو میخواستن حذفش کنن، تصمیم جدی هم گرفته بودن حذف کنن که دیگه کشوری به نام کشور اسلامی مسلمانان نباشه و نسل کشی اونچنانی. خب کی حمایت کرد؟ اونا شیعه؟ نه، اهل سنت هم. حمایت کردیم و عزت علی بگویش رسما گفت که اگر ایران نبود ما از بین رفته بودیم همه. در فلسطین خب دیگه مشخصه، همه رفتن و همه یه جوری اونی که موند و مقاومت کرد و ایستادگی کرد، یا داعش. واقعا داعش که اهل سنت نیست که ما بگیم که اهل سنت، نه، داعش خلاصه مشخصه که آمریکایی‌ها این رو به وجود آوردن، نیرویست که برای اسرائیل داره کار میکنه، با حمایت این بعضی مثل انگلیس و امثال اینها دارن کار میکنن، اهدافشون هم از بین بردن امت اسلامی است. لذا شما اینها تلفاتی که و کشته‌هایی که از امت اسلامی گرفتن از شیعه بیشتر گرفتن یا اهل سنت؟ اهل سنت بیشتر گرفتن. این شما اگر حساب بکنید چقدر از اونها کشته شدن چقدر از ما، خب به نسبت جمعیت باز از اهل سنت بیشتر کشته شدن. لذا این که آمد ایستاد و این کشورهای اسلامی رو، هم سوریه رو هم عراق رو، نجات داد در حقیقت. و بعد کشورهای اسلامی دیگه، یعنی شما ببینید رئیس ارتش پاکستان بعد از اینکه داعشی شد رسما از مقام معظم رهبری تشکر کرد، گفت خطر بزرگی رو از سر ما کشورهای اسلامی و پاکستان برداشتید شما. ببینید این حمایتی که ایران از خلاصه افغانستان کرد که شوروی بیرون کرد، حمایتی که خلاصه کرد که آمریکا رو بیرون کرد، یعنی اینا که برای کسی پوشیده نیست که، یعنی هر جا که امت اسلامی نیاز داشته ما داشتیم. هیچ جا هم نشون نمیده که یک جا ما مثلا یک کاری کرده باشیم علیه امت اسلامی، علیه مسلمان ها. خب دشمنان اون چیزا رو میگن. پس بنابراین ببینید اینها ایده هایی است که در جهت حمایت از امت اسلامی و در جهت وحدت امت اسلامی و در جهت اینکه ما نسبت به مسلمان ها نگاهمون یکیست. در ایران هم همینطوره. یعنی شما الان ببینید همون هزینه هایی که برای اگر حوزه ها میشه، حوزه ها عمدتاً از وجوهاته، اما حوزه های اهل سنت، خب من بودم الان هم هستم، میدونیم عمده بودجه شو چیه؟ مقام از رهبری میده، از دولت تامین میشه. و ببینید به دستور خود مقام معظم رهبری خدمات حوزه‌ای که داده میشه به طلاب شیعه، عیناً همین خدمات به طلاب اهل سنت هم داده میشه که در هیچ کشوری همچین چیزی وجود نداره.
استاد، این جنایاتی که الان در افغانستان اتفاق میفته چقدر دل مسلمین ایران همین... و داغ و دار و جنگدار کرد.
یعنی این میخوام عرض بکنم بله. که شما ببینید همین ها اینجور نیست که ما بگیم فقط شیعه را دارن انجام میدن. اونا در این مقطع زمانی هر بار یه اهداف خاصی دارن، میخوان اختلافات مذهبی رو پررنگ بکنن، یه کاری بکنن که فرض کن در اونجا جنگ شیعه و سنی بشه، جنگ داخلی پیش بیاد، که این از اهداف آمریکاست، این هم ابزارشن. وگرنه شما قبلش شما ببینید چقدر از همین مساجد و نمازهای اهل سنت رو اینا موجه کردن. قبلش برای اهل سنت این کار کردن دیگه، بعدش حالا آمدن سراغ شیعیان. اینها ببینید اینها عامل دشمنن. لذا یکی از چیزهایی که حضرت امام در بحث وحدت که میفرماید چه خیلی تأکید میکنه، میفرماید که به خلاصه دشمنی دشمنان توجه کنیم، دشمن رو بشناسیم، همونطور که مقام معظم رهبری میفرماید بصیرت بصیرت، دشمنتون رو بشناسید. تمام تلاش دشمنان این است که بیان دشمن رو فرض کنه ایران دشمن تلقی بکنه، جلوه بدن. بعد دشمن اصلی که خب این یهوده، اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، این قرآن میفرماد دیگه، اشد باز یهود که این صهیونیست‌ها. حالا شما بعضی از کشورهای اسلامی آمدن او رو دوست گرفتن، ایرانی که در همه این مقاطع حامی مسلمان هست، اینو به عنوان دشمن تلقی میکنن، این دشمن جلوه میدن. خب کار دشمنه، حالا دشمن رو بشناسه. اگه دشمن رو شناختی بعد اون وقت میفهمی که باید چیکار بکنی؟ اگر دشمن نشناختی گول میخوری، همین اتفاقات پیش میاد و بعد هم مشکلاتی برای امت اسلامی پیش میاد.
خیلی متشکرم استاد بزرگ. فکر میکنم دیگه زمانی نداشته باشیم، یکی دو سه دقیقه زمان داریم. من در خاطر از شما میخوام اگر یک دقیقه نکته ای هست میخواد جنبندی بفرمایید بفرمایید، و بعدش استاد میخوام دعا بفرمایید. بر هر حال برنامه‌ای که به نام نامی امام عصر هست، وجود نازنین قطب عالم امکان با نام وحدت در حال واجب فراموش شده و نکات ارزشمندی که شما گفتید، استاد اگر یه دقیقه جنبندید بفهم و بعد دعا کنید برای آرامش قلوب همه انشان. مسلمین علل خصوص برادران و خواهران گرامی که در افغانستان هستن و به هر حال بدانن که قلب برادران و خواهران ایرانی هم متاثر شده از این فجایع.
ببینید، ما باید همه من توجه کنیم، به جای اینکه به گذشته بگیم چی بود، به آینده نگاه کنیم. نسبت به آینده ما وحدت داریم، یعنی همین که حالا الان شما در کشور ما میبینید که همه شیعه و سنی و همه اقوام تحت این رهبری یکی از فرزندان پیامبر، خب چه عزت و عظمت و قدرت و شوکت پیدا کردیم. باید ببینیم که همه باید به فکر باشیم که اون چیزی که موعودی که همه قبول داریم، حضرت مهدی رو همه امت اسلامی قبول دارن. حالا این اختلافات نظر توی چیزای دیگه است، ولی در این که در آینده قرآن می‌فرماد والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خلاص وعده الهی است که این دین بر همه ادیان پیروز بشه و حاکم میشه بر جهان، و ما تلاش بکنیم همونطور که حضرت امام فرمود انقلاب ما زمین ساز این جهانی شدن اسلام هست. یعنی باید همه تلاش در این جهت بکنن که اسلام رو حاکم بکنن بر جهان. لذا این با وحدت اتفاق میفته، با هم بودن اتفاق میفته. امت اسلامی باید در این جهت حرکت بکنه. ما هم از خدا میخواییم که انشاءالله خدایا کمک کن به همه ما که ما زمین ساز ظهور حضرت حجت و جهانی شدن اسلام بر جهان باشیم انشاءالله. خدایا مشکلات همه مسلمان ها رو به احسن وجه برطرف بفرما، قلب هامون رو به همدیگه مهربان و الفتی در بین اونها ایجاد بفرما، عاقبت همگیمون رو ختم به خیر بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله توفیق داشته باشیم در برنامه های بعد بازم از کلام نافذ شما استاد استفاده کنیم. خیلی بهره بردم، دست شما درد نکنه، دست بوس شما هستم. تقدیر و تشکر میکنم از صبر و شکیبایی شما خوبان و از خداوند متعال میخوام خدایا آنی و کمتر از آنی، لحظه ای و کمتر از لحظه ای دستامون از دامان پرمهر حضرات معصومین انشاءالله کوتاه نفرمایید. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. هر جای این عالم پهناور هستین، هر جایی که برنامه خودتون رو امت اسلام رو از شبکه جهانی ولایت دیدید، با افتخار میگم انشاءالله شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده، منصور و جاودان باشید. یا علی مدد، در پناه حق، خدا نگهدارت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل